بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. مطلبی به نظرم آمد که حالا مقدمتاً خدمتون عرض میکنم. وقتی به تاریخ و واقعیت‌های تاریخی رجوع میکنیم میبینیم که شبهات و اشکالاتی که در ارتباط با اعتقادات دینی یا احکام دینی مطرح شده است، زمینه این را فراهم کرده که بحث‌های جدیدی و یا عمیق‌تری درباره اون عقاید و اون احکام از سوی محققین و کسانی که به این مباحث می‌پردازند مطرح بشود. مثلا آقای قاضی عبدالجبار معتزلی یک جلد از کتاب المغنی را اختصاص داد به نقد عقاید شیعه در بحث امامت. جلد 20 کتابش اختصاص به این پیدا کرد. در همون زمان جناب سید مرتضی برای پاسخگویی به اشکالات عبدالجبار کتاب اشافی را نوشت که یکی از غنی‌ترین منابع شیعی در بحث امامت، یعنی ما قوی‌تر از کتاب اشافی از نظر استدلال هم از جنبه عقلی و هم نقلی در اون مستوا در اون زمان نداریم. جناب شیخ الطائفه که شاگرد سید مرتضی بودن به نظرشون آمد که کار استاد را نوپردازی کنن، کتاب اشافی را به عنوان تلخیص و شافی بازسازیش کردن. این صرفا تلخیص نیست، هم جا به جایی هست درش و هم اضافات و افزوده هایی داره، ولی در این حال اسمش هست تلخیص و شافی. بعد کتاب تحفه اثناعشریه نوشته شد، باز در رد امامت شیعه توسط عبدالعزیز دهلوی هندی. در همون زمان جناب میر حامد حسین هندی علامه اقدام کرد به پاسخگویی به شبهات عبدالعزیز دهلوی و کتاب بسیار ارزشمند و غنی و عمیق ابقات الانوار نوشته شد که حالا همه مجلداتش هم چاپ نشده. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آیت الله میلانی زحمت کشیدن، کار بسیار ارزشمندی کردن. اون مقدار از کتاب ابقات رو که چاپ شده تعریب کردن به نام نفحات الازهار فی خلاصته ابقات الانوار که 20 جلده، یعنی همین که ایشون تعریب کردن و تلخیص کردن و خیلی کتاب ارزشمندی است، در 20 جلد چاپ شده. خب اگر اون عبدالعزیز دهلوی اون کار رو نکرده بود، میر حامد حسین هندی هم ابقات را نمی نوشت و بعد چیزی به نام خلاصه یا ابقات از کار در نمی آمد. یا فضل ابن روزبهان اشعری در نقد نهج الحق علامه هلی، نهج الحق و کشف الصدق، یک کتاب خیلی ارزشمندی است علامه هلی رضوان الله علیه، این آقای فضل ابن روزبهان رو نقد کرد به عنوان نهج و ابطال الباطل، اسم کتابش هم این گذاشت نهج و ابطال الباطل. بعد مرحوم قاضی نورالله شوشتری برای پاسخگویی به شبهات فضل ابن روزبهان کتاب احقاق الحق را نوشتن و بعد همین کتاب احقاق الحق توسط مرحوم آیت الله مرعشی نجفی تعلیقه زده شد بهش و نمیدونم 30-40 جلد چقدر شد، خیلی زیادی زیاد، یک مجموعه خیلی گران قدری شد که اخیراً هم توسط بیت ایشون، آزاده های ایشون به نام موسوعه در امامت چاپ شده. این تحت عنوان یک موسوعه ایست، همونها کارای همیشهد که مرحوم آیت الله مرعشیه، موسوعه ایست در امامت که مجلدات زیادی هم هست، خیلی فصله. اون از کجا ناشی شد؟ از اون شبهی که اشکالی که فضل روزبهان گرفت، بعد قاضی نورالله آمد اون را جواب داد، مرحوم آیت الله مرعشی آمد این را تکمیلش کردن و تبیین کردن و جناب مظفر هم شیخ محمد حسن کتاب بسیار ارزشمند دلائل الصدق را نوشتن، خیلی کتاب خوبی است دلائل الصدق، در رد همون فضل ابن روزبهان اشعری است. یه خوردی بریم نزدیکتر، در زمان معاصر ماتریالیست ها قبل از انقلاب در ایران خیلی فعالیت میکردن، توده ای ها، چون اون وقت شوروی نظام مارکسیستی و کمونیستی داشت و همسایه ایران بود و به عنوان یک نظام انقلابی هم مطرح شده بود، نظام کارگری و مدافع حقوق کارگران، و خجایی باز کرده بود در دنیا در مقابل سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری، اینا علم شده بودن و جذاب بود، یعنی اینکه اینها مدافع مستضعفینن، کارگرا هستند و انقلابی‌اند در مقابل سرمایه‌دارها و اینایی که بردهداری کردند و اینها و استثمار کردند، این شعارشون خیلی جذاب بود. در ایران هم اینا نماینده داشتن، تبلیغات میکردن در دانشگاه‌ها، در محیط اجتماعی، و لذا عده‌ای از جوان‌ها را جذبشون کردن، شدن توده‌ای و فدایان خلق به اصطلاح، یعنی یک گروهی درست شدن از جوان‌ها که اینا میگفتن خب ما میخواهیم انقلاب کنیم، یعنی مبارزه کنیم با ظلم و ظالم و اینها، اسلام که ازش نمیاد، یعنی از میگفتن اسلام دین مبارزه نیست، برای عبادت و اینا خوبه ولیکن به درد این که در میدان مبارزه مصاف با ظالم باشه نه، این ازش خاصیت نداره. از اینا جذب شدن فدایان خلق، یعنی اینایی که عقاید مارکسیستی داشتن، یه عده‌ای هم که گفتن ما مؤمنیم مسلمانیم، شدن مجاهدین خلق، که اینا هم میگفتن ما ایدئولوژیمون از اسلام هست، مکتبمون اسلامه، ولی مبارزه را از این نظام در واقع سوسیالیستی اینا میگیریم، این موقعاً مبارزه مال اون است. در این هنگامه و اوضاع و احوال جناب علامه طباطبایی به فکر افتادند و برای نقد ماتریالیسم که فلسفه اینا را نقد کنند و فرهیختگان را متوجه کنند که این مکتب از نظر مبانی فکری ضعیفه و قابل اعتنا نیست، این فلسفه رئالیسم را شروع کردن، مباحثی به نام اصول فلسفه چی؟ رئالیسم در مقابل اون فلسفه که کتابی، و بعد استاد شهید مطهری شاگرد ایشان آمدن اینا را شرح کردند و شد اصول فلسفه و روش رئالیسم. این روش رئالیسم دیگه اضافه ایست بر اون اصولی که خود علامه مطرح کرده بودن. یا مثلا بیام نزدیکتر از شاید خدمتون که آقای دکتر عبدالکریم سروش یک نظریه ای را مطرح کرد به نام قبض و بست تئوریک شریعت و به عبارت دیگرش تکامل معرفت دینی، تحول و تکامل معرفت دینی، که معرفت دینی ثابت نیست، متحوله، و ما اگر بخواهیم اسلام را عصری عرضه کنیم که جذاب باشه و امروزی ها را فریختگان را به خودش جذب بکنه، باید بگیم دین ثابته ولیکن معرفت دینی، فهم دینی چیه؟ متغیر، سیلان داره و نسبیه. چی این عنوانش رو قبض و بست داره که شریعت؟ خب در مقابل این نظریه پاسخهایی داده شد، حالا هم از حوزه هم از غیر حوزه، در بین صاحب نظران دانشگاهی هم هاکذا، ولی اونی که شاخصتر شد و بیشتر روش این در واقع سرمایه گذاری شد و بها داده شد، کتاب شریعت در آینه معرفت حضرت آیت الله جوادیه که ایشون جلسه‌ای داشتن، تعداد محدودی اونجا این نظریه قبض و بست را مطرح می‌کردند و ایشان تبیین می‌کردند، نقد می‌کردند، و نهایتاً شد کتاب شریعت در آینه معرفت که تقریر شد این بحث‌های ایشون، و خب کتاب خیلی ارزشمندی است این کتاب شریعت در آینه معرفت. و بعد دوباره این آقای دکتر سروش یه قدم رفت جلو، در اون نظریه گفته بود که دین ثابت است، معارف و احکام دین ثابتن، مقدسن، فرازمانن، فرامکانن، فهم دین متغیر است. بعد یه قدم رفت جلو گفت نه، اصلا خود دین هم بشری است، آسمانی نیست و محصول تجربه های پیامبر است و با عرف زمان ایشون هماهنگ بوده، ولذا عرف تغییر کرده، زمانه تغییر کرده، دیگه این احکام اجتماعی به خصوص احکام اجتماعی اسلام هم ثبات ندارن. یه قدم رفت جلو و این نظریه وحی که وحی اصلا از آسمانی نیست، فعل خود پیغمبر، اینا مطرح کرد. به هر حال خب اینجا هم باز عکس العمل هایی شد، بحث‌های زیادی مطرح شد، از جمله حالا کسانی که از شاخصین در این حوزه وارد شدن حضرت استاد آیت الله سبحانی بودن که مقالاتی در نقد نوشتن و ایشون جواب دادن، و به هر حال این منتهی شد به مجموعه های دیگری، یعنی کتاب ها و آثار دیگری که به هر حال در این رابطه به وجود آمد. من وقتی تأمل می‌کردم در رابطه با همین بحثایی که داریم انجام می‌دهیم، خب به هر حال سال‌هاست حقیر مشغول این مباحث هستم دیگه، شب و روز و جمعه و شنبه و تعطیلات و تحصیلات و همش تو این حوزه دارم کار می‌کنم، ولی به این گستردگی و این زوایای بحث عمومیت نبوت برای ما مطرح نبود اصلا. چرا نبود؟ چون شبهه‌ای مطرح نشده بود. خب همین متن کتاب تجرید و دلیل العمومیه یعطی چی؟ دلیل الوجوب یعطی العمومیه، همین تبیین میکردیم تمام میشد دیگه. اما اینکه خب اگر عمومیت هست از ذره زمان چه میگید، از ذره مکان چه میگید، این جایی که نبی نبوده با این دلیل عمومیت چطور قابل سازگاری هست، سازشی داره؟ چنین شبهه ای نبود، این مسئله ای مطرح نشده بود، کسی هم متعرض اینها نشده بود. خب الان من نگاه میکنم میبینم این مباحثی که ما داریم انجام میدهیم خیلی فرق میکنه با اون مطالبی که گفته شده است و نوشته شده است و اینها، که اصلا عمومیت زمانی یعنی چی؟ یعنی باید نبی همواره باشه، یا میشود وصی نبی باشه، یا میشود حجت معصوم باشه؟ این بحثا به این گستردگی نبود. یا این عمومیت مکانی یعنی چی؟ آیا مقصود اینه که پیام پیامبران عام است و همه افراد را شامل میشه، یا خود نبی هم از نظر مکان همه جا باید بالمباشره باشه که ارتباط مستقیم باشه؟ کدومش مقصود از این عمومیت نبوت؟ لذا این شقوق بحث نبوت که الان ما داریم بررسی میکنیم حالا باید تشکری کنیم از این نویسنده کتاب مسیر پیامبری، که به هر حال ایشون حالا قصدشون چی بوده خدا میدونه، الاعمال و بالنیات. یه وقت قصد تخریب کسی داره، کارش شیطانی، قصدش هم شیطانی، تخریبی ایز داره دیگه، خسارت داره، خسارت میکنه خودش. اما اگر چنانچه کار تخریبی است، فعل فاعل مخرب نیست، قصدش تخریب نیست، ولو بالاخره فعلش مشکل به وجود میاره، اما قصدش قربتن الالله نه الالله. اگر اینجوری باشه خودش هم بدون حظ و بهره نیست، چون به هر حال اجتهاد وقت ده دیگه، یعنی قصدش بد نبوده، فکر کرده که این حرف درستیه، این مطلب درسته، اونا دیگه خدا میدانه. و به اصطلاح انگیزه، حالا برای ما مطرح نیست، انگیخته مطرح هست، ما به انگیزه خیلی کاری نداریم، چون بحث علمی به انگیخته ها مربوط میشه. به هر حال این که ایشون طرح کرده حالا ما رو وادار کرده به این که حالا ما هم میتونستیم مثل خیلی افراد دیگر بی خیال بشیم، اصلا به این حالا یک چیزی نوشتن تو فضای مجازی، چاپ هم که اصلا نشده، حالا یه خانومی هم هست، حالا از مشایخ نمیدونم، معارف هم که نیست، حالا ما وقتمون رو بیام ضایع کنیم برای اینا، بریم مثلا فلان بحث رو بکنیم، فلان مطلب دیگر. اگر ما هم اینجوری فکر میکردیم به اینا نمیپرداختیم، ولی خب بالاخره جوری فکر کردیم، انشاءالله فکر اون صاحب باشه که این یک باریست رو زمین مونده، مشکلیست به وجود آمده، به هر حال خواهی نخواهی عده‌ای نظریه را میخوانن، آگاه میشن، متوجه میشن. اگر نقد نشود اون وقت اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، این چی میشه؟ یعنی اگر چنانچه نظریه مطرح شد تخریبیه، حالا نظریه پرداز قصدش هر چی باشه، عرض کردم به اون کاری نداریم، پیامد داره این نظریه، نظریه است که تخریب میکنه، اون وقت ما هم که آمدیم حوزه علمیه و بالاخره حالا کم یا زیاد داریم از وجوهات تغذیه میشیم، زندگی میکنیم، خب مسئولیت ما چی میشود؟ برای این مسئولیتی است دیگه، روز قیامت جلو ما رو گرفتم، شما چرا اقدام نکردید، چرا حرف روزه، چرا بحث نکردید، بگیم که این خیلی شأن و شونات برای آدم نمی آورد، مثلا اگر فلان بحث رو میکردیم تو حوزه مطرح میشدیم، از مشاهیر میشدیم، معارف میشدیم، چه میشدیم، اینا که قطعا حجت نیست. در هر صورت حالا از این بابت بایستی از این کسانی که قصدشون هرچی از خود میدانن ولی این بحثا رو مطرح میکنن، البته یه نقدی که شاید که علی ظاهر میشود به لحاظ روشی، حالا امثال آقای سروش و ایشون و دیگران و اینایی که نظریات جدیدی مطرح میکنن و شبه انگیز هست، اینها دو جور میشه اینا رو مطرح کرد. یکی در فضای عمومی و رسانه های عمومی، یکی این که نه خواص، یعنی اینها دعوت کنن در محیط های علمی این نظریه ها را، این انتقاد ها را، اشکالات را مطرح کنن و اونجاها بررسی بشود و اگر بنا شد به صورت عمومی هم منتشر بشه، نظریه و نقدش و شبهه و پاسخش و اینا با هم بره توی فضای عمومی. یعنی این به نظرم خب این اشتباه میشه، نقد رو میشه کرد که وقتی آدم میدانه که یک نظریه ای را مطرح کنه، یک عده ای به هر حال تحت تاثیر قرار میگیرن، به نظرم از این جهت قابل نقد است، ولی اصل این که به هر حال دیدگاه، ببینید بحث نظر را که نمیشه بست، نظر افراد را که قفل کرد نمیشه که، بالاخره انسان نظر داره. و این بحث کرسی های نظریه پردازی که مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی مطرح فرمودن برای همینا بود دیگه، یعنی به هر حال اگر نقطه نظری هست، مطلبی هست، اینا گفتگو بشه، بحث بشه که به صورت زیر زمینی و قاچاقی در نیاد. اون هر چیزی وقتی زیر زمینی و قاچاقی میشه تخریبش بدتر میشه تا اینکه رو زمینی باشه و باش برخورد بشه برخورد حکیمانه. مثل حالا همین قضایای اجتماعی هم همینجوره، همین بحث اعتراضات و اینایی که اختشاشات شد، بالاخره اگر چنانچه مدیریت سیاسی جامعه به گونه‌ای باشه که مجال برای اعتراضات به نحو مطلوب بدون اینکه اصول و پایه‌های نظام خدشه‌دار بشه وجود داشته باشه، خب این اختشاشات به اون شکل نمیتونه بگیره، یعنی دشمن البته کار میکنه ولی این مقداری. در صورت حالا من می‌خواستم این نتیجه رو بگیرم که تهدیدها را با مدیریت صحیح میشود به فرصت تبدیل کرد، امام رضوان الله تعالی علیه، من قبلا هم اینو خدمتتون عرض کردم، خودتونم میدونید، یادآوریه. وقتی که امریکا به خاطر اون قضیه سفارتخانه و اینا، اون جاسوسخانه در واقع، رابطه خودش رو قطع کرد با ایران، امام چی فرمودن؟ کی بلده که امام چی فرمودن؟ آه یادتون نیست، من خودم اینو یادم هست که اینجا گفتم یه وقت. آفرین ها، واقعا ببینید چقدر سخن حکیمانه است. امام فرمود ما نگران نیستیم، اگر در طول رابطه ارتباطاتی که آمریکا با ایران داشته خدمتی کرده باشه، همینه که رابطش قطع کرد. یگانه کار خوبی است که آمریکا برای ایران کرده که رابطش قطع کرد. یه محقق مصری، به نظرم مصری باشه، من تو حافظه این گوشیم اینو ضبطش کردم، دارم کلیپش پخش شده، مصر قبل از انقلاب را با ایران قبل از انقلاب مقایسه کرده و بعد تا این مدت، که اینا میگه در یک مستوا بودن، مثل هم بودن، شرایطشون اینجوری بود. حالا وقت مصر تحت حمایت 100% آمریکاست، یعنی از اون کسان نیست که آمریکا کاملا باش رفیقه و دوسته و کمک میکنه. حالا اون الان کجا قرار گرفته از نظر پیشرفت و ایران کجای دنیا قرار گرفته؟ اینا خود اون بنده خدا آمار داده، ایرانی هم نیستش. خب این پیشرفت ها در اثر این شد که ملت ایران فکر کرد که باید رو پا خودش بیسته، هی بخواهد به صورت جیرخاری و نمیدونم، الان مثلا بعضی از این کشورها، نام نمیبرم، بعضی از کشورهای همسایه ما، اگه شما تو خیابوناشون بری، لوکسترین و مدرترین ماشین ها هست. اصلا آدم مثلا دیگه اونجا تهران حتی با اونا مقایسه کنی قابل مقایسه نیست، بهترین ماشین ها، ولی همش وارداتی. چه فایده؟ ظاهرش خیلی لوکسه، اصلا واقعا هم چشم آدم خیره میکنه، بهترین ماشین ها، گرانترین ماشین ها اونجا هست، اما همش وارداتی. حالا اگر ایران مثلا در اون حد نیست، ولی برای خودش تولید داره میکنه، حالا تولید معایبی داره، ولی در صورت چیزایی داره، خودش داره. این خیلی فرق میکنه که مثلا یه کشوری هست، باز نام نمیبرم چون میدونید، مثلا ماهواره آمدن براشون درست کردن، سرمایهش مال یک کس دیگه است، تکنسیانش مال یک کس دیگه است، همه چیز مال اسمش اینه که فلان کشور. این ماهواره نشد که، ایران در تحریم خودش درست کرده. این خیلی مهمه، ایناست که مهم. اون وقت این نسلی که، انسانی که، افرادی که این همه توانمندی دارن، شما حسابشو بکنید، اگر یک مدیریت بدردخوری بر نظام، نه مدیریت کلان در رأسا، مدیریت در حد قوا دیگه، قوای سگانه ای که عرض میکنم، به خصوص قوای مجریه، اگر این حاکم بود، خب ما در همه زمینه ها اون پیشرفت ها را که در نانو داریم، نمیدونم هوا فضا داریم، نمیدونم چه داریم، اصلا چیزهاییست که آدم خودش هم باورش نمیشه. یعنی گاهی به قول مقام رهبری که میفهمن بعضی از چیزها رو تکذیب میکنن، میگن اینا دروغ میگن، این نیست، بعد که نشون داده میشه، بعد اون وقتی که به حیرت میفتن. به هر حال یه بحثایی هست، حالا نمیخوام دیگه خیلی طول بدم، ببخشید، بحث میکنن که آیا ما مشکلاتمون ریشه در خارج داره یا در داخل؟ آیا بحث تحریم و تحریم‌های فلج کننده ی آمریکا، آیا اونا باعث شده که ما این مشکلاتی که الان داریم تو معیشت، تو زندگی مردم داشته باشیم، یا سوء مدیریت هست؟ یه مقداری بحثا جناحی که میشه، اونایی که جناح الفن میگن همش مال خارجه، اونایی که بن میگن همش مال داخله. واقعیتش چیه؟ آدم فراجناح بخواد صحبت بکنه، واقعیتش اینه که به نظر بنده در حد طلبه، اونقدر که به هر حال اونجور نیستم بیخبر باشم از این طلبه هایی که حالا هم کار علمی دارم میکنم، اما معمولا العالم و به زمانه هم سعی میکنم باشم، یعنی پیگیر قضایای اینا بودم هستم. به نظر بنده درصد عامل داخلیش بیش از خارجی است، برای اینکه در قسمت‌هایی که این سوء مدیریت نبوده، به رهبری به خودش متصل می‌شده، دیگران نمیخواستن بیان دخالت کنن، اونجاها همون تحریم ها بوده، همون مشکلات بوده، ولی خیلی ما روش کردیم، پیشرفت کردیم. خیره کننده است. مثل من شد ضعف عمدتاً برمیگرده به همین سوء مدیریت. حالا اون دوران هایی که دیگه گذشتن، که گفتنش دیگه فایده نداره، مثلا روزه خواندن مرثیه خوان نیست در حقیقت، دیگه اون 8 سال اونجور شده، اون 8 سال اونجور شده، چه اینا دیگه گذشته. ما فاطمه مزا و ما سیعتی که فعین، فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، قم فقتنم الفرصت بین العدمین، کلام امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا اونا گذشته، آینده هم کار نیمده، الان رو باید خلاصه درکش کرد. و الان نسبی است، به نسبت به بعضی اون مدیریت ها نمره داره، یعنی انصافا آدم میبینه خوبه، ولی واقعیت ها رو که حساب میکنی به نظرم بهتر از این میشه اداره کرد، بهتر از این میشه اداره کرد. این مسائل کوتاه مدت رو نباید نادیده گرفت. واقعا مردم گناه دارن، اصلا هم گاهی وقتا متأثر میشه حقیقتا. حالا این کارگرها بیچاره ها میان سر این فلکه ها وای میسن که آیا کسی میاد اینا رو میبره، کار هست نیست، گاهی تا چاشت و تا اینا میمانن، هیچ خبری نیست، ماشون میرن به خونه، هیچی ندارن. و کارمندها هم اونایی که حالا پایین هستن، طلبه ها که دیگه گفت حدث عنه ولا حرج، دیگه قشر طلبه ها الا یک عده قلیلی که شاید بالاخره حالا مثل بنده یک حق و تدریس چیزی هم اضافه میشه، بنده که بندگان خدا با شهری هم میخوان زندگی کنن، خونه هم ندارن، اون وقت هر چیزی رو میگی دست میگذاری آدم دیگه چی میتونه مثلا بخوره، نمیشه که هم دیگه چی نخوره که. این ضعفه، یعنی واقعا این کوتاهی است، باید یه فکر اساسی برای این مسئله بشه، فکری عاجلی بکنن. درسته حالا ما بریم با چین 25 سال پیمان ببندیم، نه فلان جا چه کنیم، فلان جا چه کنیم، اینا خوبه برای بلند مدت، اما برای اینا واقعا این به نظر بنده که ضعفه، یعنی آدم نمیتونه خودشو قانع کنه، مردم هم یه حرف میزنن آدم چی نمیتونه بگه، چون خیلی سنگینه. یعنی فشار اقتصادی معیشتی الان کمر شکنه، یعنی به هیچی نیست دیگه، اصلا پولیش ارزشی نداره، به هیچی نمیرسه. خدا انشاءالله امیدواریم که به هر حال. میخواستم عرض کنم که این بحث مدیریت بحرانها و مشکلات که دشمن شیطان و اعوان شیطان، اذناب شیطان، حالا یا فعل شیطانی سرز کردم، ممکن نیت هم شیطانی نباشه، ولی بالاخره فعل شیطانیه. به نظر بنده اگر اینها رو آدم خوب مدیریت بکنه، حکیمانه با دقت، اینا تبدیل میشه به سود، یعنی اینجور نیست که آدم خسران در نهایت بکنه. خب این یه مقدمه طولانی هم شد، نمیخواستم اینقدر طولانی بشه، ولی فکر کنم که توجه به این بحث مهمه. برگردیم. چرا؟ خب اینجوری هم بوده، حالا من فقط یک رویه اش را گزارش دادم، رویه دیگرش هم از برای اونا هم همینطوری هست. حالا ما خودمون را بر حق میدانیم، اونها را بر باطل میدانیم و این نمونه ها را نقل کردیم. اونا هم ها کذا، اونا هم دوباره از این زاویه که نگاه میکنن میگن که عجب اینا باعث شدن. لذا مثلا همین کتاب المراجعاتی که الان ما داریم میخوانیم یه مصداق بارز همین هجمه است دیگه. ایشون که نیومده جواب چیزی را بده که، ایشون اصلا حرکت میکنه از منطقه لبنان و اینا، میره کجا؟ میره مصر دیگه، از این هجمه بهتر، اصلا میره در مصر، در مرکز مهم الازهر، و اونجا با شیخ الازهر صحبت میکنه که آقا ما بیایم راجع به مباحث مهم و کلیدی جهان اسلام بررسی کنیم، ببینیم که مشکل کجاست. به این نتیجه میرسن که در بحث امامت باید ما بحث کنیم. خب وارد میشن این کتاب را، یعنی مباحث را انجام میدن، بعد میشه کتاب. اون وقت این کتاب از اون کتابایی هستش که قبلا خدمتتون گفتم که یک مقدمه بحثی داشتیم که خیلی عصبانی از دست این کتاب، به خصوص کتاب المراجعات، که میگن که داره تو همه خونه ها میره، این تعبیر اینها ها میگن خونه ای نیست مگر اینکه این کتاب داره خودشو وارد میکنه این خونه های. اون بحث هلال شیعی که مطرح کردن، البته شیعه حراسی، حراسی اسلام، حراسی شیعه، حراسی ایران، حراسی اینا الان هست، ولی خب بالاخره یه واقعیت هم داره دیگه. چرا ایران حراسی قبل از انقلاب نبود؟ وجه نداشت که کسی از ایران ترسی نداشت که، چون همه اش در اختیار آمریکا بود. ایران در حد یکی از ایالت‌های آمریکا بود، هر کسا دوست داشتن میذاشتن، هر کسا دوست داشتن ورش میداشتن. ایران بعد از انقلاب را حالا میهراسونن، یه قدرتی داره دیگه، یه چیزی. یا مثلا تشیعی که اینجور وارد میدان میشه، اون وقت میشن میگن هلال شیعی. همون آقایی که چند وقت قبل فوت کرد، یکی از علمای آقای چی بود اسمش؟ چی؟ قرضاوی. هم آفرین، آقای شیخ یوسف قرضاوی خیلی عصبانی بود، فوق العاده از دست این تشیعی که حالا از ایران داره پشتیبانی میشه و حمایت میشه بسیار ناراحت بود و هشدار میداد به علمای اهل سنت که آقا چرا ساکت نشستید، این تشیع داره جوانهای شما رو میبلعه. چون جوان خود ایشون هم گرایش شیعی پیدا کرد، پسر خودش، پسر خود قرضاوی. این ببینید اینها، اینم هست، این اینطور هم نیستش که حالا همش یک طرفه بوده باشه. در کلیت قضیه به نظرم اینه که انسان در شرایط عادی معمولا الا نوادر، نوع آدم ها در شرایط عادی خیلی به فکر اینه بود که از انرژی هاشون و قدرتشون رو استفاده کنن. وقتی که در مواجهه یک خطری قرار میگیرن، اقدام میکنن از این نیروهای پنهان خودشون استفاده کنن. یه وقت یه جایی بودیم، آقای قرائتی هم بودن، تشریف داشتن، ایشون سخنرانی کردن، دانشگاهی بود، همون شهرستان خود ما گلپایگان، چون تشریف داشتن بنده هم بودم، ایشون اول صحبت کرد، بعد از آقای قرائتی هم دیگه صحبت کردن سخته، من بعد از ایشون صحبت بازم بودم، چون ایشان به قدر شیرین صحبت میکنه که دیگه بعدش آدم چی باید بگه. به هر حال ایشون اونجا صحبت کردن و اون جوانها میگفتن که ماها یک نیروهای ذخیره شده ای داریم، ازش استفاده نمیکنیم در شرایط عادی، وقتی که در شرایط خطر قرار میگیریم ازشون استفاده میکنیم. بعد مثال میزد، میگفت یه آدمی همجرا عادی اگه بدوه، یا اصلا یک چند صد متر که میدوه دیگه نفسش میگیره میشینه، آنجا عادی. ولی اگر همون آدم یه گرگی دنبالش باشه، یه درنده، یک چیز خطری دنبالش باشه، این ده برابر اینم میدوه، هنوزم میدوه. خب از کجا آمده؟ کسی که نمید اینا ببردش که، خودش داره میره، بازم داره با همون نیروهای فیزیکی و روی خودش استفاده میکنه، ولی الان به فکر افتاده، یعنی داره از این مثلا طبیعت انسان اینجورو هست که لذا گفتن که الحاجت و امول چی؟ اشنیدید؟ الحاجت و امول اختراع، احتیاج مادر اختراعه. یعنی برای اینکه آدم بتونه این مشکلاتش حل کنه دنبال این هست. اگه این میکروب ها و ویروس ها نبودن، این همه علم پزشکی پیشرفت نمیکرد، داروشناسی و نمیدونم پزشکی و اینا. این میخواد ما این مواجهه کنه، مقابله کنه، رشد میکنه. تو بحث شرور هم اینا هست دیگه، تو بحث شرور طبیعیه گفته میشه که این شرور باعث میشه که آدم ها به حرکت بیفتن. حالا به هر حال دیگه طولانی شد، این نکتهش این هست. خب عرض میشود خدمتتون که برگردیم به بحثمون دیگه، خیلی هم صحبت کردیم، مقدمه طولانی شد، عذرخواهی میکنم. نکته ای که بیان کردیم من مرور کنم، اولین نکته این بود که در بحث عمومیت مکانی، چون بحث عمومیت زمانی را بررسی کردیم، در بحث عمومیت مکانی نبوت، اون چه مسلم هست، خوب دقت کنید، اون برهان خواجه که فرمود دلیل الوجوب یعطی العمومیه، حالا زمانن یا مکانن، ما فعلا نظر مکانی چی چیدش قبول داریم؟ عمومیت را، عمومیت پیامهای وحیانی، پیامهای نبوی و پیام، این عامه. یعنی چی عامه؟ یعنی هیچ نقطه ای از زمین نیست که مشمول پیامهای پیامبرانه نباشد. پیام‌هایی که از جانب خدا آمده وحیانی برای هم است. دقت فرمودید، این میشه عمومیت. حالا چه یک شریعت باشه که برای همه کره زمین باشه، چه حالا چند تا شریعت باشه، اونش کاری نداریم. به هر حال ما نداریم در زمانی مکانی را، در یک زمان، در یک برهه زمانی یک مکانی داشته باشیم که اینا مستثنا بوده باشن. از چه مستثنا بوده باشن؟ از این که این پیام‌های الهی، پیام‌های وحیانی باید به اینا برسه و اینا مخاطبن، اینا مشمول اینا هستن و اون پیامبری که مبعوث شده مأموریت داشته که این پیام را به همه برسان، حالا یا خودش مستقیما یا غیره. این عمومیت محرزه، معلومه عمومیت مکانی نبوت به این معنا مسلمه. دو، آیا اونی که بحث چیه؟ اونی که الان محل بحث ماست با نویسنده کتاب مسیر پیامبری، غیر از این آیا تعداد پیامبران به قدری باشه که پیام را بالمباشره مستقیم بدون واسطه به مردم برساند، آیا این عمومیت هم لازمه؟ عمومیت مکانی به این معنا لازمه یا نه؟ ما میگیم نه، لازم نیست. یعنی اون دلیل الوجوب یعطی العمومیه، نه اینا لا یعطی. چرا؟ برای این که در هر کجا به طور کلی قاعده کلی شه، یک قاعده کلی عقلی ما داریم که اگر چنانچه یک چیزی بدیل داره، عقلا جایگزین میتونه داشته باشه، بدیل میتونه داشته باشه، وجوبش میشه تخییری. و اگر نه، بدیل و جایگزین ندارد، میشه باید وجوبش تعیینی. اون اصل عمومیت پیام جایگزین نداره. چرا؟ چون پیشفرض این است که عقل بشر به تنهایی از عهده درک فهم همه بایدها و نبایدها برای هدایت برنمیاد. پس باید وحی و پیام وحیانی باشه. خب حالا این توسط پیامبر مستقیماً به مردم برسه یا نه به واسطه دیگری معصوم باشه یا نه واسطه دیگری غیر معصوم باشه، این فروزه دیگه. بدلها را داره. ما این بدلها را بررسی کردیم. گفتیم که یک ممکنه گفته بشه آقا اگر چنانچه بل مباشره بی واسطه خود پیامبر این پیام را برساند، در درستی ابلاغش اطمینان داریم، و حال اینکه اگر توسط پیک او، سفیر او، الان معصوم هم بخصوص نباشه، میتونن نداریم. گفتم نه، این با نظارت معصومانه. درسته که پیام رسانی از طریق معصوم نیست، ولی این تحت نظارت معصومانه است و اگر احیانا یک خللی چیز رخ بده قابل جبرانه. بنابراین این مشکلی ایجاد نمیکنه، این که اطمینان در رسیدن پیام. دو، آیا در چه بود نکته دوم؟ ها، در این که سرعت انتقال و رسیدن و تأخیر، اگر این تعداد زیاد باشه، این پیامبران در جاهای مختلف، مکانهای مختلف باشن، خود زودتر این پیام به مردم میرسه تا اینکه نه از یه جا حالا بخواد نماینده ای بفرسته، زمان ببره با اون وسایلی هم که حالا قدیم سال سنت و اینایی که بوده. در اینجا یک نکته ای در خلال فرمایشات رفقا، گاهی دیروز شاید آقای مشتاق زاده بود که از رفقا اشاره کردن، من به نظرم آمد اینم یک گزینه خوبیه که ما اینم جزء فروز فرضهای مسئله مطرح بکنیم. خب که چی باشه؟ حالا نبی یکیست، یک نبیه، یک شریعت فراگیر و عمومی داره. این که عرض کردیم که خودش برساند یا واسطه ها برسانن، داریم بر اساس روش های متعارف عادی حرف میزنیم، ولی یه فرضم اینه که همین نبی واحد پیام رسانی بکنه بالمباشره، یعنی بدون واسطه، منتها خارق العاده. درجه کردی؟ یعنی چطوری؟ یعنی چون بالاخره پیغمبر صاحب معجزه است دیگه، میتونه کارهای خارق العاده بکنه. اون بحث تیل عرض که برای انسانهایی که اولیای خاص الهی هستن اینجور است دیگه، زمان در خدمت اوناست. مثل نور که نور که حرکتش مثلا مافوق از چهت قدر هست، اینجوری است دیگه، اون میتونه سریع حرکت کنه. لذا مثلا یک روز اینجا، یک روز اونجا، همه جهان رو میتونه با این روش خارق العاده خودش مستقیما چیکار بکنه؟ پیام رسانی میکنه. ولی لم یقع هذا، دقت کنید، یمکن عقلا امکان ذاتی داره، میشه خارق العاده باشه، ولی لم یقع. خب ما از این لم یقع چی استفاده میکنیم؟ اگه گفتید بحثی که انجام دادیم، هر کجا دیدیم که یمکن و لم یقع یه نتیجه میگیریم. چیه اون نتیجه؟ امکان ذاتی داشته است ولی امکان وقوعی چی؟ نداشته است. این قاعده کلی شد دیگه. امکان وقوعی رو هم توضیح دادیم. امکان وقوعی یک مصداقش اینه که لم یکن حکمیاً، حکیمانه نبوده. یکیش اینه که اصلا معلول علتش تامه نباشه. گفتیم این ذاتاً ممکنه ولی وقوعاً محاله، چون معلول بلا علت لا یقع، محاله که وقوع پیدا کنه. اون یه امکان وقوعیه و امتناع وقوعیه. یکیش هم اینه که علت داره ولی که حکمی نیست. خب حالا آیا عقل ما، اینا مهم است دیگه، اینا اصول بحث ماست براز عقلی، آیا عقل ما میتواند پیشینی حکم افعال الهیه را تفصیلا بداند؟ خیر، عقل محدودیت داره. حکمتها بله ممکنه جایی بدونه فل جمله، ولی این که به طور کامل نمیدونه. لذا بعد الوقوع عقل حکم میکنه که این حکمت داشته است و یا انجام نشدنش یک حکمت نداشته که انجام بشود. چرا؟ چون محدودیت داره از قبل. دقت فرمودی؟ ما یه قاعده ای داریم به نام ملازمه اصل، یه قاعده ای داریم به نام ملازمه چی؟ که بلد اصول نمیدونید؟ یه قاعده ای داریم، قاعده ملازمه اصل و قاعده ملازمه چی؟ فرع. در بحث ملازمه قاعده ملازمه اصل و فرع. اصلش کدومه؟ کلو ما حکم به العقل حکم به الشر، این میشه اصل بحث ملازمه. اون چرا که عقل به نحو قطعی ها، نه عقل ظنی، اونی را که اون مستقلات عقلیه، قطعیات عقل، اون را که عقل به طور قطع درکش میکنه، این حکمه به شر. خب حالا ملازمه فرق کدومه؟ این میشه پیشینی. نکنید اینجا پیشینیه، یعنی عقل یدرک و یحکم، کشف میکنیم که شرع مراد وحی است. اصلا این کلمه شرع مسامحه است. این قاعده که میگن کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، این کلمه شرع مسامحه است، چون خود عقلم شرعه. دقت کنید، این باید بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الوحی، این درستش اینه. ولی خب حالا مشهور شده به کل ما حکم به العقل حکم به چی؟ شرع. چون شرع، شریعت، حکم الهیه دیگه. اصلا برای یادآوری میکنم، میدونم میدونید حتما. ببینید دوستان، تشریع فعل خداست، فاعل شرع و فاعل شریعت هم فاعل عالم دیگه، خدا، خدای متعال، هیچ دیگه دوتا نداره. توحید در تشریع، این الحکم الا لله. خب منتها برای اینکه این تشریع الهی به بشر برسد، دوتا کانال داره، دوتا طریق داره، یکیش عقله، یکی دیگه چیه؟ وحیه. یکیش عقل، یکیش وحیه. کدوماش اوله؟ عقل دیگه. چون اگر عقل نیاد که اصلا نوبت به وحی نمیرسه که. لذا اونی را که یحکم العقل بهی قبل الوحی، شرع، دینه، یعنی دین الهیه، توحید، اصل اعتقاد به خدا. یجب علل انسان معرفت الله اولا، نعم یجب، این حکم دینه. خب کی میگه که این یجب؟ اینو که وحی نمیتونه بگه، که هنوز که ثابت نشده که خدایی و وحی خدایی و اینا، این عقل میگه. یعنی اون آموزه های اعتقادی، خوب به عرضم دقت کنید، اون اصول و آموزه های اعتقادی که پیشا وحیانی هند، یعنی یتوقف الوحی علیها، همین اونا دین هستن یا نه؟ دینن دیگه، خدا موجود است، دین، اصلا اساس دین از اینجا شروع میشه. خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حی است، خدا حکیم است، اینا همش دینه دیگه. خب این دینا کی به ما میرسانه؟ کی به ما میرسانه این را؟ عقل دیگه. اون وقت نوبت به وحی میرسه. خب لذا کل ما حکم به العقل، نباید بگیم حکم به الشرع، چون خود این حکم به العقل هم خود شرع دیگه، خود اینم شرعه. یعنی شریعت را دو چیز به ما میده، نماینده خدا در ابلاغ شریعت دو چیزه، عقل است و وحیه. این حالا اصلشه، این پیشینیه. فرش کدومه؟ میگن کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، که حالا باید درستش اینه بگیم کل ما حکم به الوحی حکم به چی؟ عقل. یعنی هر چیزی را که وحی حکم بکنه. یعنی چی این؟ یعنی چی؟ این معنیش چیه؟ عقل میگوید این حکمی بوده، چون من خودم ثابت کردم که شارع حکیمه. ها کنید؟ عقل میگه آه من خودم ثابت کردم که این شارعی که من قبولش دارم چی هست؟ حکیمه، عالمه، درسته؟ پس هر چی حکم بکنه من قبول دارم. اگه منم میفهمیدم حکم میکردم. من منتها مشکلی اینه که نمیفهمم. حالا میفهمم که دار این نکته، من نمیفهمیدم. اینا بهش میگن ملازمه فرع. این میشه پسینی. ها کنید ملازمه اصل پیشینیه، یعنی حکم عقل. ملازمه فرع پسینیه. این نظیر اون فرمایش ابن سیناست که میدونید دیگه، در بحث معاد جسمانی چی گفته ابن سینا؟ در بحث معاد جسمانی سخن ابن سینا چه بود؟ ایشون فرمود من با عقلم معاد روحانی را میتونم ثابت کنم. ثابت کرد معاد هست؟ بله. معاد روحانی هم هست؟ بله. جسمانی چی؟ گفت من با عقلم میتونم ثابت کنم. ولی همین عقلی که نمیرسد که معاد جسمانی را اثبات بکنه، نبی را ثابت کرده، معصوم بودنش را ثابت کرده، صادق بودنش را ثابت کرده، همین عقلها. خب حالا صادق مصدق، صادق مصدق کیه؟ پیامبر اکرم. صادق مصدق گفته آه معاد جسمانی داریم. میگم چشم، نوکرتون هم هستیم، در واقع نوکر عقلم هستم، چون خود عقل من این نبی را با معجزه‌اش اثبات کرده که نبیه و معصومه. خب کسی که نبی است و معصومه که دیگه دروغ نمیگه، که خطا هم نمی کنه، نه عمدن نه سهوًا، و حرفش درسته دیگه، پس معاد جسمانی هست. اینا میگیم حکم عقل مع الواسطه. یعنی معاد روحانی میشود حکم عقل بلا واسطه، معاد جسمانی میشود حکم عقل چی؟ مع الواسطه. یعنی باز برمیگرده به خود عقل، منتها پسینیه. معاد روحانی پیشینیه، حکم العقل از پیشینی، این میشه پسینی. مثلا اون قاعده ملازمه ایست که خدمت ها عرض کردم. بله. از کجا میگید؟ از کجا؟ سوال. الان شما میفرمایید فرستاده نشده است. ما دلیلکم؟ جهان آره. شما میگید نشده. دلیلتون چیه که نشده؟ نه مگه هر چیزی که نیامده دال بر نبوده. عدم الوجدان من میدونم، نگاه کنید. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. 124,000 تا پیغمبر بوده، 25 تاش فقط تو قرآن آمده. میگیم خب قرآن، پیغمبرها که اینقدر مهمن، زندگیشون اینقدر مهمه برای هدایت بشر، چرا همش 25 تاش آورده؟ حداقل یه 100 تاشو میگه، 124,000 کجا؟ 25 تا 26 تا کجا؟ آیا میتونیم بگیم حالا یا مثلا تو روایات هم بگردیم، یه چند تا هم تو روایات هست، اما زندگی نامه یه انبیا میگه چیز کمی بوده انبیای الهی که نه زندگیشون یه تعدادی آمده، چرا بقیه نیامده؟ پس نقل نشدن یا نیافتن، حالا اینا را در ادامه به اینا میرسیم، فعلا داریم بحث را بر اساس اصول عقلی مدیریت میکنیم تا برسیم به این که حالا بس فلانجا پیغمبرش کی بوده، فلانجا دینش چی بوده، اینا را بعدم بس بحث کنیم. اجمالش اینه که ما اگر چنانچه به ما نرسید و نیافتیم، منطقا نمیتوانیم بگوییم نبوده. یعنی اون برهان اگر گفت بوده است، این دلیل احتمالی با احتمال با ظن نمیشه به جنگ یقین رفت. یک چیز خیلی واضحیه. با اینکه احتمال میدیم که نبوده یا نقل نشده، لا ادری، ولی میگه ادری، آجان مگه لاعدلی زورش به عدلی میرسه؟ منطقی ها بخوام منطقی صحبت کنیم نمیشه که دیگه. اون بنده خدا که اون زندیق بود داستانش خدمت من عرض کردم، آمد پیش امام صادق علیه السلام و خدا رو منکر بود دیگه، خدا رو منکر بود. بعد امام صادق ازش سوال فرمود که تو از آسمان ها خبر داری؟ چیزی گفت نه. از زمین خبر داری؟ گفت نه. از شرق و غرب عالم خبر داری؟ گفت نه. ای گفت نه، من نمیدانم. امام فرمود ولی من میدانم، من از آسمان ها خبر دارم، از زمین خبر دارم، شرق خبر دارم، همه این را خبر دارم. بعد یه قاعده ای فرمود، یه اصل معرفت شناختی منطقیه. چیه؟ فرمود، اینو بارها خدمتون گفتم، مکرر اینو گفتم، فرمود چی؟ آقا آقای موسی آزاد، شما که علم منفصل ما شدید دیگه، حالا بلد نیستی. فرمود چی؟ یک اصل است، یک اصل زیبای معرفت شناختی منطقی، لیس للجاهل، این فرمایش امام صادقه، لیس للجاهل چی؟ حجتون علل عالم یا اخا اهل مصر. خیلی هم مؤدبانه محترمانه، ای برادر، از مصر آمده بود، ای برادر مصری، آدمی که نمیدونه حجت بر میدونه نداره. من میدونم تو نمیدونی دیگه، پس نمیتونی بگی من که نمیدانم پس نیست، نمیتونی بگی نیست، حالا بعد برای اثبات بشه. بنابراین نیافتن و پیدا نکردن که این همین خانوم بزرگوار بر اساس همین آثار باستانشناسی و تاریخی و فلان و نقل نشده است و ندیدیم و مشاهده نکردند و امثال اینا، کشف میکنه که چی؟ پس نبوده. خب این غلطه. اول باید ببینیم اصلا دلیلی بر بودنش، بر فراگیریش داریم یا نه. اگر چنانچه ما دلیل عقلی داریم، با نیافتن استقرایی، چون الان دارم پیش فروش میکنم دیگه، اینا باید بعدن گفته بشه، دقت کنید، اینا اصول دیگه، اصول مهم نیست، خوب عرضم دقت بفرمایید. اگر منهج و روش ما در اثبات یک مطلب استقرا باشد، با استقرا خراب میشه. توجه کردید؟ اگر استقرایی باشه، اونم استقرایی، یک نقص پیدا میکنه، خرابش میکنه. اگر منهج و روش بحث ما عقلی باشد، برهانی باشه، استقرا نمیتونه خرابش کنه. این مافوق اونه، اینه که ما اول باید، لذا این بحث منهج، بحث روش، بحث خیلی مهمه برادران تو مباحث این، که خدا رحمت کنه شهید متعال تو عدل الهی همون اولش میفرماید که مسلک ها مختلفه، کیا چی میگن، کیا چی میگن، کیا چی میگن. فلاسفه مسلکشون در بحث عدل الهی چیه؟ لمیه، لمی. این که از فیلسوف بپرسی آقا نظام عالم احسن است، میگه بله، میگه رفتی گشتی همه جا رو؟ میگه نه. میگه کجا میگی نظام عالم احسنه؟ میگم بر اساس برهان لمی میگم. من اول ثابت میکنم که عالم خدا داره، خالق داره، خالقش هم هیچ نقطه ضعفی در علمش و قدرتش و هیچیش نیست، با برهان میگم اینا را. توجه کردی؟ وقتی که علت را شناختم، اون وقت معلول را دیگه میشناسم، میگم این معلول اوه. ولکلو چیه اون شعر مرحوم سبزواری، حالا که یادم گفته خیلی قشنگه، آها بله، رضوان الله علیه، این منظومه هم خیلی قشنگه، ولکلو من نظام هلکیانی، اگه گفتید مصرع بعدی چی هست، ولکلو من نظام هلکیانی، یعنی کل این عالم خلقت، ینشأ من نظامه ربانی، من نمیگه خود ربانی رو میگه، ولکلو من نظامه الکیانی ینشأ من نظامه ربانی، یعنی نظم ربوبی منشه نظم کینونت عالمه. این تابلو اونه، این بازنمود اونه، منعکس شده اونه. خب اگه اون نقص نداره، اینو نداره. آیه سوره اسراء، حالا آیش دقیقا شمارش نمیدون چنده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قول متناسب با بحثم بس باشه دیگه، بفهمید چیه، حدس بزنید، قول مربوط به همین بحث است، همین روش لمی. اگه گفتی سوری اسراء، قول کلون یعمل علی شاکلتهی، حالا برید المیزان، همین آیه رو المیزان ببینید، این آیه شریفه مطلبی را بیان می کند که در زبان فلاسفش میگن سنخیت. مه فشاند نور و سگ او او کند، هر یکی بر تینت خود میتند. گندم از گندم بروید جوز جو. این میشه سنخیت. ایشون میفهمن این آیه شریفه قل کلون یعمل و علا شاکلتی، عمل از اون شاکله برمیخیزه. قد کردین؟ میگم این قاعده سنخیته که فلاسفه به خصوص ملا صدرا تبیینش کردم. این میشه روش لیمی. نگاه کنید آن شهید مطهری میگه این روش محکمه، ما جابهامون محکمه. حالا خب بعد میایم استقرایی وارد میشه، ایب نداره استقرایی هم میام تفصیلی بحث میکنیم، هر مقدار تونستیم خیلی هم خوبه. گفت سنگ مفته گنجشکم مفته، دیگه اینجا اشکالی نداره، جای پای محکم هست. هر مقدار تونستیم تفصیلی هم حل کنیم حل میکنیم، هر جا نتونستیم میگیم آقا ما دیگه بیشتر از این علممون نمیرسه. اون مبنا رو داریم، اون شالو در رو داریم. این روش شهید مطهری در عدل الهی این رو آوردن. پس ما اول بایستی مبانی عقلی نظری این مباحث رو که عقلی هست اون رو بررسی کنیم. و خیلی گذشت، الان مقدمه من طولانی شد، عذرخواهی میکنم از محضرتون اگر احیانا خدای نکنه که وقت شما رو ما ضایع کرده باشیم، ان شاءالله ضایع نشده باشه. حالا دیگه تتمش رو بگذاریم، بالاخره ناقص مون دیگه تتمش را و ادله نقلی. حالا ما اینا بحث عقلی کردیم، میخواهیم یک نگاهی هم به آیات و اینا بکنیم ببینیم اونجا چه خبره. از ادله نقلی هم ان شاءالله همین را بررسیش بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.